شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه در واشنگتن هستیم. جناب آقای برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سپاس که من زمان دادید و سلام بر شنوندگان خوب شما.
خواهش میکنم. جناب برقعی، میخواستم ازتون خواهش کنم که محبت کنید نظر خودتون رو راجع به دولت احمدی نژاد و چگونه شد که دولت احمدی نژاد آمد برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بزنم که آقای احمدی نژاد رو که ما به عنوان اگر یتیم در نظر بگیریم، یک فرد که نیست که.
بله.
من یه مقاله رو حدود یک سال قبل، باید باشه نزدیک به یه ساله، نوشتم. موقعی که بله یه سالم شده،
بله،
صدای چکمه پای نظامیان می آید.
بله بله.
بعدم که شرط الان طوری هستش که بخش نیروهای نظامی یا وابستگان به نظامی یا مجموعه در این ساختار دارن میان بالا و خب دیگه این پیشونی هم چیز شد،
به وقوع
پیمد. در اوج زمانی هم که اول صحبت به تاج باقای احمدی نژاد و که به حساب کودتا شد و اومدن این حرف ها و همطور بی حساب اومدن سر کار، من بر این باور نبودم. این مثلا به نوشتم سرد ایمانی که احمد نژاد یک ماجراجوی سیاسی یا یک حسابگر سیاسی با این اعمالی که انجام میده که به نظر میاد بسیار بی حساب باشه و ماجراجویانه و ناآگاهانه باشه، بر این باور بودم که روی حساب داره عمل میکنه. و بعد خب دیدیم که وقتی که مثلا بعد سازمان ملل که برگشت، بعد معلوم شد که در سازمان ملل بهش گفته بودن که شب که این نصف شما درست نیست و براتون صدمه میزنه.
بله.
ولی ایشون و برای این نطقه تجدید نظر بکنید، ایشون نکن رفتن تجدید نظر کردن، ایشون تندترش کردن.
بله.
بعدم که ایران هم که برگشتن یه دیگه سر کردن که سر مقامات کشور حتی از دیم خودشون بگه ایشون قصدشون اینا نبوده و به این تندی قصدشون نبوده. ایشون برگش کب نخیر آقا، ولی بسیار تندتر بودم، اصلا همینجوری فکر میکردم درست نبوده. و هم خلاصه یه مطلب من این بود که آقای احمدی نژاد یک شاید اولین گروهیه در بعد از انقلاب یا اصلا در طول تاریخ ما هم مشروطه بعد که یک پایگاه مشخص گروهی داره، از این پایگاه رو مجهز کرده و از طریق اون پایگاهش هم به اون پایگاهش هم خوراک میده.
بله.
اصفه اینو هم عمدتا اینه، میگن شما در یک جامعه یک هسته مرکزی میخوانی، موتور میخوانی. اگر شما اون هسته مرکزی رو شکل دادید و اون هسته مرکزی رو تقویت کردید و منسجم کردید، بعد این هسته مرکزی شروع میکنه به گسترش پیدا کردن. کسانی هستن که با اونها سمپاتی دارن، علاقمندی دارن، مثلا توی این مجاهدین میگن مجاهدین و بعد میگن سمپاتای مجاهدین.
بله.
طرفداران مجاهدین یه دی طرفدار میشن. بعد که شما در قدرت مطرح شدید و مردم دیدن ازتون کارایی دارید، اون وقت یه دی هم میان به طرف شما. یعنی چون مردم اولین چیزی که از این نیروی سیاسی میخوان این که امکان عمل داشته باشه. مردم وقتی که ببینن که یک حزبی یا یک مجموعه سیاسی دارای کارایی هست، اون وقت اگر شرایط مساعد باشه برها اون رو میذارن جز کاندیداهای انتخابیشون و بعد بالاخره بین کسانی که امکان عمل دارن یکی رو انتخاب میکنن که حتی گاه اوقات اون بهترین شانسشون هم نیست، کاملا راضی نیستن، ولی بهتر از دیگران میدوننش.
بله.
الان هم مثلا تو همین انتخابات اخیر هم مثلا مرتب میدیدیم که مثلا صحبت این بود که مثلا آقای رفسنجانی رو مثلا یه دیگه کاندیدا میکردن در که از رفسنجانی بدشون میمد، ولی میگفتن اون بالاخره میتونه یه کاری بکنه.
بله.
جنسی ناس میتونه باشون عمل بکنه و برای احمدی نژاد هم خب بعدها همین فکر رو کردن دیگه. به حال این یه مجموعی بود که به این نتیجه رسید که یعنی خونش خودش رو توی جامعه هستی اصلی خودش رو شکل بده، سازمان بده، اون هستاری که لزومن هم جمعیت زیادی نیستن و بعد تونش به جامعه بقبولونه که من توان کار دارم و امکان عمل دارم و بعد اون وقت یه سری شعاراتی داشت که این شعارها مورد توجه دیگه هم قرار گرفت و بنابراین با داشتن اون هسته مرکزی و امکانات تونست بسیج کنه و تونست که کار خودش رو کنه. حالا یه بخشش هم میگن که در این زمینه تقلب کرده، از امکانات دولتی استفاده کرده. بله، اینا هم بخش از امکاناتش بوده دیگه، بخش از همون مجموعه بوده که او متمرکز کرده بوده یا با شکل داده بودن و رو مجموعه اومد.
بله.
و اما اینکه این کارهایی که میکنه یه ماجراجوی سیاسیه، یعنی در روابط بین‌المللیش این مسائلی که با مسائل اتمی ایجاد میکنه و بعد هم با در داخل هم با این انتصاباتی که میکنه، آیا اینا یک ماجراجویی سیاسیه یا به قول بعضی ها فکر میکنن یک نادانی سیاسیه و گیج رو نمیدونه داره چی کار میکنه یا دقیقا داره حسابگری میکنه؟
بله،
من معتقدم که دقیقا حسابگری میکنه. بینش اینها راجع به غرب اینه به طور کلی.
بله.
یعنی غرب یه مجموعی ایش که شما وقتی خوش رابطه برقرار میکنید او هرچی بدونه تو بیشتر میخواد بگیره، هر چقدر تو کتابی های اون بیشتر تو سرت میزنه، یک حالت گرگی داره و تنها طریقی که تو با گرگ میتونه مواجه بشید اینی که تو هم دندون های تیز داشته باشید و بعد گرگ جرأت نکنه به تو حمله بکنه.
بله.
این مثل نظریه حبسه در اینجا، مثل این نظریه جدید هم نیست، شما در چین هم از 3000 سال قبل این رو داری، توی فرهنگ خودمون هم کم نداریم، پادشاهانی که اصلا به همین دلیل قتل عام میکنن، کشتار میکنن، برای اینکه معتقدن دنیا بر مبنای حراس و وحشت استواره نه بر مبنای اصول اخلاقی انسانی.
داره نگاه زورمندانه.
بله، شما این رو میبینید، من این رو اون تو همون مطلبم نوشته بودم، این رو اخیرا میبینم شواهدش کم و بیش داره بارز میشه به این بارز. در رابطه با خارجی شما میدونی که آقای احمدی نژاد اخیرا وزیر خارجهش رو به نوعی توبیخ کرد، سرزنش کرد که گفت چرا وقتی رفتی اروپا در مقابل این وزرای خارجه دیگه رفتی به گفتگو و مذاکره و حتی تو چرا رفتی به دیدار وزیر امور خارجه انگلیس؟
بله.
بعد بیاد دیدن تو، برای اینکه تو مطرحی. این و یک چیز هم نمیشه میکنم که باید از یه آقایی به نام آقای کاکو علی اسقر، دکتر علی اسقر کاکو جوباری هم چیزی نام بود، همین اخیر هم نوشته بودن ایشون که به نظر مفکر مدافع آقای احمدی نژاد یه مقاله داشتن تحت عنوانی که غرب حساب لیبرال دموکراسی داره و میگه که این فرهنگ لیبرال دموکراسی وضعش هم معلومه چیه، یه فرهنگی است که در مقابل دیپلماسی منفعل و یا به قول اینها مثلا دیپلماسی خاتم اینها رو منفعل میدونن دیگه، امتیازگره، امتیازگیره و سیری ناپذیره و هر چقدر به اون امتیاز بدی بیشتر امتیاز میخواد و بنابراین در ولی اگر دیپلماسی فعال داشته باشین اونها نیستی چون ذاتشون کاسب داره، کاسب کاره، متوجه هستن که منافعشون ایجاب میکنه که کتا بیان و برای این باور نتیجه گرفته بود که دولت خاتمی که دولتی بود که با غرب وارد گفتگو مذاکره شد مرتب امتیازات از دست داد و سر جریان این چیز پایگاه اصفهان تهدید کردنش میبرنش به چیز به شورای
امنیت،
امنیت در حالی که الان که آقای احمدی نژاد اومده اینا حاضر شدن که ما همین صلاح اتمی داشته باشیم تولیدش هم بکنیم حالا به شکلی که در شوروی تولید بکنیم.
بله
منتقد بود که نخه ما برنده هستیم. بگذرم از این که حالا ایشون نقاط ضعفی که نوشتهشون داره و اون این که حالا چه لیبرال دموکراسی معنیش این میشه نمیدونم از کجایشون آورده بوده که خاصیت لیبرال دموکراسی منفعل در مقابل منفعل امتیاز گیره و در مقابل دیپلماسی فعال قابل مصالحه هست. این مثلا وقتی ما فرهنگ لیبرال دموکراسی نداشتیم در دنیا همیشه همین نبوده.
بله
بله حکومت ها همینجوری بودن.
بله بله
و میمه در مقابل برای دارم اون وقت الان موده دیگه، مودیست توی این بخش های تند روحای مذهبی که به لیبرال دموکراسی فوش بدن.
بله
و اینو به عنوان یه چیز منفی میکنه. ایشون وسطه این لغت لیبرال دموکراسی هم داری وسطه انداخته و شروع کرده که به این باعث روشن رو تو مطلبی که میگه مطلبش که بینش آقای احمدی نژاده.
درست
ولی این کاره این یه چه ربط به لیبرال دموکراسی میدن یه نشون میده که یا آگاهیشون کمه یا اینی که به مقدار احتمال بسیار زیاد اینی که خواستن نیست به زبان روز به کار ببرن که بساب الان فوش شدن و این رو چیزا مده
انقلابی نشون
لیبرال دموکراسی پس بده و پس سکولاریز بده و پس ما نیروهای قاطع انقلابی درستن این پشت سرشون بازارای این مسئله بلا چیزی نداره بساب از این نکات اینجوری که یه سری نکات اینجوری تو مقالشون داره بگذاریم از اون بینش آقای احمدی نژاد گروه آقای احمد نژاد رو نشون میده که مجموعه اینجوری نگاه
میکنه. جا برقه اگه خاطرتون باشه از آغاز انقلاب مسئله تاختن به قول خودشون به لیبرال ها رایج بود و به حالت اگه به کسی میخواستن فحاشی کنن میگفتن برو لیبرال.
بله دیگه نه
برو لیبرال یه قسمت از نگاه های انقلابیشون و جملات.
این از نکات خیلی خوبیه که ما در جهان نگاه میکنیم در آمریکا هم این لغت لیبرال فوشه، در شوروی هم لغت لیبرال فوش بود و اینها همه یعنی وقتی که هر نیروی تنگ نظری و نیروی به حساب که بخواد اندیشه خودش رو خودمدارانه قائل باشه همیشه با آزاد منشها این در تضاد دیگه.
بله
شما مثلا تو نیروهای مذهبی به حساب بنیادگرا در هر کدوم در آمریکا یا در ایران و سروی سکه دیگر مذهبی کمونیست مذهبی است.
بله
همه اینها به لیبرال فوش میدن و به همه علت نکته قشنگش هم اینه که لغت لیبرال که در معنی که در ایران به کار برده شد این از مارکسیست وارد چیز شد دیگه.
بله
فرهنگ مارکسیست بود که لیبرال فوش بود.
بله
لیبرال بورژوازی و جالبیش اینه که اسلامی ما شمالان سر خاک در فرهنگ اسلامی که ما لیبرال نداشتیم نه این مفهوم هم نداشتیم این مفهوم مثلا در فرهنگ اسلامی مفهوم مورد احترامیه که شما به عقاید و آزاد منش روشید و آقای دیگران احترام بزنه حرفا.
بله
ولی چون ذهنیتشون یکی بود اون وقت این لغت لیبرال شروع که تو مسجدان به کردش برده میشه.
بله
فرش میدونم به
کاملا
و این در حقیقت همون چیزی رو که حزب توده و امثال هم یعنی نیروهای چپ میگفتن به در اینا مزه کرده بود، اینا همون رو تکرارش میکردن، هنوز هم هی تکرار میکنن. ولی به هر حال همین که آدمی آزادمنشی رو ایراد میبینه روش، اینا نو همه اونهایی که آزادمنشی رو ایراد میبینه هم که عرض کردم تو امریکا هم همینه دیگه.
بله
هم که میخوان راست راهی برن تو حرکت هی میگن آقا فلانی لیبراله.
بله
و این به هر حال امریکا هم این وقتی که الان خط اینجا تند شده لیبرال بد شده و قبلا لیبرال محترم بود، ولی به هر حال این چیزیش که حالا حاشیه اومدیم توش.
بله بله
شوروی وارد این مجموعه شد، ولی همه اون نیروهای که خودمدار بودن در همه جای دنیا با این لغت و که اشتراک دارن.
بله به ویژه که بیشتر به نیروهای ملی میگفتن لیبرال، حالا
خب برای اینکه نیروهایی که آزادمنش داریم.
بله
خب جبهه ملی خب جبهه بود که تفکر رو نمیخواست غالب بکنه، به همراه میشه لیبرال دیگه.
بله
در مقابل انقلابیون، حالا بله. این انقلاب رو هر بار روش بذاریم چه فرق میکرد، همه انقلابیون میخواستن یه فکر خاص خودشون رو تحمیل کنن به جامعه، بنابراین هر آدم آزادمنش از نظر اونا زش بود.
درست کامل
در حال
بله بفرمایید
بینش گروه آقای احمدی نژاد بینشی بود که میگه در غرب باید چنین بود، از پایگاه قدرت صحبت کرد و به همین دلیل اینها بر سر کار که اومدن همین شعارها رو ایجاد کردن، سعی کرد همین کار رو انجام بده. من یه نکته ای رو حالا بعدش خواهم پرداخت. به حال اون پا و این به این پایگاه خودش داره مرتب خوراک میده، فهمی که این گروه احمد نژاد از قدرت داره، این فهم خیلی به فهم دنیای امروز و غرب هم اتفاقا نزدیکه. و اون اینکه شما مجموعتون باید یک هسته مرکزی قدرت داشته باشه، اون هسته مرکزی قدرت رو منتجم بکنید، بعد توسط این موتور حرکت کیف ها رو به خودت بگیرونی و بعد بخش وسیع جامعه رو در فرصت مناسب میتونه با خودت جذب کنی، به شرطی که اون هسته رو داشته باشی. اگه اون هسته نداشته باشی میشه یه بهمن گنده‌ای، میتونه که در شرایط تاریخی هم بدین بهمن را بیفته بزرگ و شو بزرگ و شو انجه کوش بشه، ولی به اولین سنگی که بخوره متلاشی میشه چون هسته نداره.
بله
و بعد برای نگهدار این هسته و پایگاه قدرت باید به اون خوراک بدیم و ولا اون هسته نمیاد مهاد دیگه. و حالا نگاه میکنید که وقتی که اومده سر قدرت مرتب به اون پایگاهش داره خوراک میده، مثلا مسجد جمکران رو میگه که اینقدر پول بودجه زیادی میزه به مسجد جمکران
مرتب. بله
و جالبیش هم اینه که حتی وقتی مسجد جمکران بهش میگن، وزیر راهش میگه آقا این رو این پول رو اقلا خرج جاده سازی مسجد جمکران بکنید، میگه نه خیر همون جا باید بریم تو همون جا اون مسجد سور بدیم و فلان بدیم این دو چیزا، برای که هست یکی از هسته های اصل خودش همین مدهان.
درست
و این مدهها و جلسات هیئتی و سینه زنی ها و این مجموعه اینا جاده رو اینا بساط سینه زنی و شام بعدش و اون حال هوای بعدش رو بیشتر دوست دارن تا جاده رو.
بله
داره به اینا خوراک میده، صبحشون که صحبتاش همین عمل میکنه، بعد انتصاباتی که میکنه همین انتصاباته، مثلا دانشگاه ها رو مرتب داره رؤسای دانشگاه رو که میدونیم در دانشگاه روندی آغاز شد بعد از دوران اول انقلاب، دوران اول انقلاب تو اون تسبیح های وقت شد و بیرحمان کوبیدن رفتن جلو.
بله
کم کم که نظام به نوعی برای خود جا افتاد دیگه به این نشستن که آقا در دانشگاه ها رؤسا رو خود اساتید دانشگاه انتخاب بکنن.
بله
این تقریبا هم رفت به اشارات قانونی هم در اومد، ایشون اومد همه اینا رو زد کنار، یه مقدار خود رو از دانشگاه استفاده کردن، اون هم که استعفا نکردنشون استعفا داد، استعفاشون داد، همه رو کوچش کرد، به جاش افرادی رو گذاشت که سر صدا هم طبقا 10 بار بلند شده، آدمایی که اصلا هیچ کدوم صلاحیت کار دانشگاهی ندارند، اصلا اعتبار دانشگاهی ندارن، مثلا یارو در حد رئیس مثلا کارگزینی یا چیزی اصلا داره اعتبار عجیب غریبی نیست. صحبت هایی که میکنه خیلی پرت و پلاس، آگاهی هاشون بسیار اندکی، اینا رو بودش رأس رؤوس دانشگاه. مثلا یکی از این آدم ها که آدم شرمش میشه واقعا، من واقعا شرمم شد وقتی خوندم، رئیس دانشگاه اصفهان بود.
بله.
یه وقتی بهش گفتن شما چرا اقلا این همکاراتون وقتی که از اینجا رفتن، این رؤسای دانشگاه و اساتیدی که قبلی که رفتند،
بله،
چرا توجیهشون نکردی؟ حالا گفت ایشون اینها برای اینکه اینها دوز بودن و چیز، حالا اینا شیش، گفت اینها متجاوز ناموسی بودن.
بله بله.
من واقعا شرمم شد یه رئیس دانشگاه به اساتید دانشگاه، من هنوز نخوندم، من در هیچ جای تا به حال مشابه این رو نخوندم، نه در زمان شاه، نه قبل از اون، نه بعد از اون، نه در خارج از کشور، هیچ جا نخوندم که اساتید دانشگاه رو، این مجموعه رو به صورت گروهی هم به عنوان متجاوز جنسی معرفی بکنه. این نشون میده که این آدم مثلا آدم لاته.
بله.
زبان ادب ادب عادی رو هم نداره و خب یعنی دنبال همون ایجاد وحشت و حراس.
بله.
بعدم استاندارا رو که 6 تا شون حداقل بسیار زندان بودن، اونم انقلابی که 26 سال ازش گذشته و کلی انسان‌های با تجربه در این مملکت پیدا شدن دیگه در طول این مدت که جزء باند حکومت هم باند قدرت هم
ولی
بله. وقت تجربه کاری پیدا کردن دیگه و دیگه عملا داره فن سالاری و تخصص جای اون دوران اولیه‌ای که تخصص به جای تعهد به جای تخصص رو تقریبا گرفت. حالا اون نسل متخصص اولیه رو زدن کنار، خیلی خوب اون دوران انقلاب بود، بعد که حالا دیگه این نسل بالایی که اومده بود بالا بعد توش متخصص داشته باشه دیگه، 25 سال جنس خودش رو تربیت کرده.
بله.
هر وقت مثلا استان زندانبان مسئول زندان به کار استانداری چه ارتباط داره و چگونه میخواد که یک آدم با تجربه کار زندان کار استانداری بچرخونه؟ این نشون میده که خب این انتصابات همه انتصاباتیست که بر مبنای اگر نگیم پارتی بازی و هر شکلی باشه، بعد هم نگیم که همفکران خودشون میخواد بیاره سرکار و این همفکران اصلا براش هم مهم نیست که صلاحیتاشون چقدر. شما یعنی در مورد وزیر نفتش هم دیدین کاری کردی؟
بله.
به طنز اون رئیس اون یکی از وکلای مجلس که مسئول یادم رفته نامشون رو، همین چیز حوزه انتخابیه و بساب مجمعی است که به تخصصی میکنه در کار نفت، ایشون گفت پس ما بریم یکی از افغانستان برداریم میرم.
بله بله.
چی نیستش خودشون حتی از وقتی که بهش گفتن که این وزیر نفتو ما آقا رای نمیاره پس بگیر، گفت نه خیر من میخوام بیام تو مجلس ازشون دفاع بکنم. بعد رفت در مجلس و اصلا ازشون دفاع هم نکرد، بلکه فقط از حرف خوش زد. یعنی نشون میده که این تریبون رو میخواد استفاده کنه برای تحکیم پایگاه قدرتی خودش، ولی این آدم رو زی صلاح نمیدونسته، خودش هم مایه در این نمیدونست. به هر حال نمیدونم الان دیگه وزیر نفتی ما هنوز هم نداریم.
نه هنوز هم نداریم.
خب برای که این جاییست که پول اساسا در اونجا متمرکزه.
بله
بله. این رو به باند خودش بده، از گروه خودش نره بیرون. به هر حال کاری که ایشون داره میکنه یه کاریست که کار شگفت نیست. من بارها گفتم اینو، مثلا در آمریکا اگر وقتی که یک حزب برنده میشه و حزب دیگری میاد، یعنی حزب دموکرات میره مثلا رپابلیکن میاد، در شهر فقط واشنگتن چی حدود اون موقع شماره 6 سال قبل 3000 تا بوده، الان حتما نزدیک 4000 پست میشه، در یه ماه عوض میشه. یعنی تمام پست های چیز تا حتی رؤسای ادارات این مجموعه همه عوض میشن.
بله.
خود حزب خودشون میان سر کار. یعنی میخوام بگم کاری که ایشون کرده کارهاییست که در جوامع پیشرفته هم این معموله.
بله.
به فرقش اینی که شما گاه اوقات من وقتی که اینو میگم میگم کارهایشون مقدار زیادیش رونویسی است از واقعا جامعه غرب، میگم پس شما میگی ایشون مترقی خیلی. میگم نه آقا، شما میتونی کامپیوتر استفاده بکنی، در این کامپیوتر آخرین تفکرات علمی رو بذاری، میتونی کامپیوتر استفاده کنی تمام دعانویسی رو ببری تو اون پیاده کنی، کفبندی رو کفبینی رو ببری توش پیاده
کنی. بله
بله. ربطی به اون چیز نداره. شما میتونی ابزارتون مدرن باشه ولی میتونه اندیشتون عقب مانده باشه. شما مثلا همینجا در این کشورهای بازار آمریکایی که مادر چیز میکنین، شما این گاه بهشون میگن مگا چرچ ها، چرچ های قولا.
بله.
الان جای سینما ها رو گرفته، یعنی الان شروع شدن دیگه سینما ها رو کساد کردن، یه سری فیلم الان دارن این نیروهای مذهبی تولید میکنن که دیگه به سینما نمیدن، به این مگا چرچ ها میدن، برای که اینا بیشتر مشتری دارن تا کل سینما ها. و اینا از اقتصادی الان یه بخش مهمی هست اینجا. خب بهترین سیستم رو به کار میبرن طوری که اصلا مردم دیگه رغبتی به دیدن سینما ندارن وقتی فیلم اینجا هست. اینجا خیلی زیباتر و مجهزتر و مجموع هست. بله. خب ذهنیت ارتجاییه.
بله.
همه تکنیک مدرن سینمایی رو استفاده میکنه برای تهیهش و برای نمایشش، برای یه سری لاتالات فکری خودش رو میتونه بذاره. برای این استفاده از تکنیک همطور که ما تو کامپیوتر میگیم در صحنه سیاست هم میتونه همین مشکلی میتونه. شما از ابزار تکنیک های سیاسی استفاده میکنید ولی برای رشد، برای کاربردش
برای
عقب مانده باشه.
درست.
بهار آقای احمد نژاد این مسئله رو ازش شناختره. من هی مرتب که میگم آقای احمد نژاد، اولش هم گفتم ما با دوره که ویژگی های احمد نژاد که شاید اینا باعث امیدواری در رشد جامعه هست، نه به خاطر ایشون، ما دوران با احمدی نژاد دوران شخصیت و فرد کنار گذاشته شد، دیگه نه رهبر کاریزماتیکی مثل خمینی هست، نه رفسنجانی اونجا هست، نه آقای خاتمی هست. احمدی نژاد یه مهره است، یه مجموعه است که این در این مجموعه رو نمایندگی میکنه.
بله.
در حالی که مثلا در دو خرداد خاتمی است که چهره بارزه، اینها اون انتخابش نکردند. یا مثلا آقای مثلا بنی سعد یک مجموعه نیست که مجموعه آقای بنی سعد انتخاب کردن. آقای بنی سعد یک چهره شاخصی است که یک مقدار علاقمند داره با خودش.
بله.
بله. متکی به شخصی، شخص هم که داده میشه میره. احمد نژاد شخص نیست، مجموعه است و او نمایندگی میکنه اون مجموعه رو. من وقتی آقای احمد نژاد میگم میخوام این خط شروع بکنم.
بله.
احمد نژاد با آقای خاتمی یا با آقای بنی سعد یا با آقای خامنه ای نام متفاوته. خود شخصا کسی خاصی نیست، اون یه مجموعه است، ولی ما همیشه میگیم به عنوان اون مجموعه رو به عنوان فرد
نمایندگی میکنه از اون مجموعه.
نمایندگی میکنه تو مجموعه.
بله.
ولی من دلم خواهد که به دو نکته اینجا بپردازیم.
خواهش.
یه نکته اینی که در پرتو این مسئله که در ایران اتفاق افتاده ما یه بررسی بکنیم از عملکرد احزاب دیگری که در کشور وجود دارن و ببینیم اونا چه مشکلی رو، چه چیزی میشه از این حرکت آموخت و اونها چگونه در پرتو این مسئله میتونن به ضعف خودشون یه نگاهی بکنن و شاید اصلاح بکنن توی مسئله خودشون برای آینده.
بله.
اجازه که من اولینش رو از نهضت آزادی آغاز کنم. نهضت آزادی یک بارها من گفتم یک بخش که این میتونسته و میتواند به قوه توانمندترین و بهترین نیروی سیاسی کشور باشه، برای اینکه این یه مجموعه ایش که اولا قدیمی ترین حزب ایرانه. هیچ حزبی رو ما نداریم که در صحنه باشه به این قدرت، چون حزب توده قبلش بوده که او در صحنه قدرت نیست، ولی نهضت آزادی هر جبهه ملی، البته از شکم جبهه ملی اومده بیرون.
بله،
جبهه ملی باز دوباره مسئله است که الان در قدرت نیستش، این وجه اشتراکی شده اگر باشه اون وقت این،
ولی منظورتون اینه که غیر قانونیه دیگه؟
بله، اصلا در بازی نیست، اصلا الان در بازی قدرت نیست دیگه، این اپوزیسیونه، در اپوزیسیونه، سرکوب پیوسته قرار گرفته دیگه.
بله،
باید خطشی شده باشه. ولی به هر حال زمینه که من اضافه بکنم، جبهه ملی، شاید این تصحیح هم بکنم، فرقش این که جبهه ملی هرگز حزب نشد.
بله،
همون ایرادش هست، در حالی که نهضت آزادی یه حزب هستش.
خب جناب برقی، قرارم نبود که جبهه ملی حزب بشه دیگه.
خب من کلا با همین مخالفم، من نظر من این کار غلطیه دیگه. یعنی معتقدم جبهه ملی برای هر کاری که برای یک جبهه میاد جلو، زمانش به یک دوران خاص بستگی داره. برای یه برنامه خاص میاد، آدم ها، احزاب، گروه های مختلف میان دور هم جمع میشن برای یه هدف خاص. اون هدف خاص که تمام میشه دیگه، دوران اون جبهه هم تمام میشه. مثلا نفت رو بعد آزاد بکنن، به هم ملت جبهه ملی شکل میگیره، بعد دیگه وقتی که اون دوره تموم شده بعدن حزبشون دیگه شکل بدن، دیگه جبهه نمیتونن بمونن. من این نقطه ضعف های عملکرد جبهه ملی میدونم که نرف خودش رو به صورت حزب بکنه، و نتیجه شده که الان در عمل به صورت حزب عمل میکنه، ولیکن با دو ایراد، که همین انشعابات وسیعه، چون جبهه هست هیچ حالت حزبی نداشته که خودش رو منسجم انجام بده. دوم این که اسمش جبهه هست، در حالی که عمل خواب وصاب هر کدوم اونایی که متولیش هستن به امان حزبش نگاه میکنه. برحال حالا
ما ایشالله در یک گفتگوی دیگه در این مورد با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، بیشتر بتونیم مسائل رو باز کنیم، بشکافیم که آیا واقعا لازم است که جبهه تبدیل بشه بله به حزب. بله، الان بحث خارج نشیم. بله، بفرمایید.
نهضت آزادی به هر حال با این تعریف حزب دیرپاترین حزب ایرانه. ضمن نهضت آزادی یک مزیت بزرگش اینه که هم مذهبی و هم به حساب نیروهای تحصیل کرده و متجدد توشن دیگه.
بله،
بنابراین میتونه سرپول این دوتا باشه. روحانیت با یه بخشی از جامعه سرکار داشت، نیروهای لایی که روشنفکری من هم با یه بخش دیگر از جامعه سرکار داشتن. این تنها مجموعی بود که این خصوصیت رو داشت و میتونست که این دوتا نیرو رو با هم بپیوندونه. ببینید که ما هر چقدر که زمان رفتیم جلو، شاید آخرین دورانی که ما تونستیم که این نیروهای ملی و مذهبی ما، یعنی بخش روشن غیر دینی و دینی ما، دور هم در یک مجموعه جمع بشن، زمان مصدق بود.
بله،
بعد از اون مصدق، قبلش این شکاف ایجاد شده بود، بعد از مصدق اینها رو به هم جمع کرد مجدد به نوعی، و بعد مرحوم مصدق هم دیگه این شکاف دوباره عمیق‌تر و عمیق‌تر شد، و اصلا دو تا مجموعه از هم جدا شدن، بخون مرحوم زلفی و عمامه.
بله،
ولی جبهه نمیده، آدم هاش هم همه آدم های سالم و شریفی هستن، برای اینکه نه شاه و نه این نظام جدید هیچ کدوم نتونستن اینها رو متهم به فساد مالی یا رشوه‌خواری یا وابستگی به بیگانه نمیدونم یا این تو چیزا بکنن.
ولی اتهامات زده شد به صورت،
من این اتهام در مورد اینا هم نشیدم، من نشیدم هیچ کدوم اینها رو، حتی این نظام متهم به فساد مالی کرده باشه. یا به فساد جنسی کرده باشه. بله که اون تو مقاله من این موقع مقاله نوشتم نام سکتر انقلاب جهان که نشون میداد که اینها به دلیل عقده های جنسی که دارن هر کسی رو گرفتن متهم به این مسائل کردن. حتی چیزی رو گفته بودم که بعد یکی از مقامات امنیتی ایران به فامیل من گفته بودن که اگر من یه روز دستم برسه این برده رو بسا پدرش رو در میارم با این حرفایی که زده. ولی به خصوص که حرفاش هم درسته.
بله
برای که من گفته بودم که اگر 5-6 سال از حالا گذشته وقتی مورخین برن به اسناد نگاه بکنن از روی سند ها میتونن بفهمن حس بزنن که طرف مورد اتهام مسلمان بوده یا طرف مورد اتهام مثلا نیروی غیر دینی بوده.
بله
برای اینکه اینها نیروهای غیر دینی رو مثلا سرکوری و بچه های دیگر رو متهم
بگرندیشان
و اون نیروهای دینی رو متهم به بچه بازی میکردن.
بله
و این بایه واقعا ننگاوره بود که اینها ذهنیت خودشون چون اینجوری هست.
بله
این همین سیرجانی و این همه رو متهم به بچه بهار از این مسئله حاشیه بگذاریم و اونی که این نهضت به دلیل همه این مزایایی داشت خب میبایست در یه پایگاه بسیار شرایط مساعد تاریخی اونم به خصوص الان خیلی روش بود ولی نهضت هیچ وقت نکرد. یکی دلایل اصلیش اینه که به نظر من نهضت اصلا خودش قاطیه. میگه من یه مجموعه سیاسی هم ولی همیشه میگه ما که چشم و طمع به قدرت نداریم. این درست میشه یه آدم بگه آقا من یه کاسب بگه که آقا یا تاجر بگه که بنده که تجارت میکنم نمیخوام سود ببرم دنبال سود نیستم. یا دنبال سود نیست پس من تجارت برای چی میکنی؟ تجارت جاری سوده. سیاست برای گرفتن قدرته. هدف سیاست هیچ چیزی جز گرفتن قدرت نیست. چیزی قدرت گرفتن لزوما سوء استفاده که سوء استفاده از قدرت نیست. شما باید اصلا اگر قدرت نداشته باشی چون میتونه خواسته سیاسی که پیاده بکنی. اگه میخوای که دنبال قدرت نری وارد سیاست نشو. سیاست یک هدف بیشتر نداره و اون گرفتن قدرت و بس.
جناب برقی من یک سوال برام پیش اومد اینجا. این اگر قدرت رو با توانایی برابر بگیریم یا قدرت رو با زور؟
قدرت معنیش تواناییه.
بله ولی خب یک طرف قدرت مساویس با زور مثل قدرتی که الان در حاکمیت این رژیم در رژیم
پیش. شما اصلا خودتونم اصطلاح اگه ما لغت رو کار بریم میگیم اعمال زور.
بله
اعمال زور شما این دو تاثیر زور قدرت رو شما دارید. اصلا قدرت داشته باشید که زور به کار نمیبرید که
کاملا
حالا موقع شما قدرت ندارید یک داری سر میکنید ذات خودم. مگر بنده با یه بچه گرده چی میکنم مگر میخوام قدرت زور بکار برم خود زورم میرسه بند کافی. به هر حال این مقوله سیاست حالا این که همه اینا که میگن ما چشم طمع به قدرت نداریم که نمیخوام بگن ما اهل زور نیستیم بلکه میگن ما نمیخوام سمت ها رو بگیریم.
بله
و درست همون قدرت به همون معنای ما خوبش رو نمیخوام و هی مسکین این برای اینکه بس که در اپوزیسیون عمل کردن فرهنگ اپوزیسیونی پیدا کردن. حالا این واردی که چرا ما قدرت برامون منفی بوده برای اینکه خب همیشه در طول تاریخ قدرتمندان ما همین زورمندارانی که شما میگه بودن یه قبیله اومده یه قبیله رو زده سرکار کنار خودش شده حاکم و بنابراین قدرت یه چیز منفی شده. در حالی که اگر اصلا در جامعه شما باید قدرت رو بگیرید تا بتونید اون خواسته های سیاسی تو پیاده بکنید. خواسته سیاسی اگر قدرت نباشه پشترش که میشه وعد و نصیحت میشه کار روشن فکرانه. کار سیاسی یعنی شما بتونید اون خواسته اندیشه‌ای که بهش باور دارید پیاده بکنید. این اندیشه منهای قدرت ممکن نیست. نهضت آزادی مرتب میگه من دوباره قدرت نمیخوام برم. خب نتیجه این بینش این میشه وقتی که مجلس مؤسسان رو اون یه ماه شکل داده شد که آقای امیرعلی که یادتون باشه که برای تنظیم قانون اساسی.
بله آقای امیرعلی انتظام
درست پیشنهاد امیر انتظام بود که به آقای بازرگان آقا شما دولتی یه ماه اینم گذشته این هم که میدونی اگه جز این بره راه افتضاح میشه. این مطلب که نشسته مجلس ما حل کن برو، چون خرم بود دیگه، من یه ماه باشه دیگه.
بله
آقای بازرگان پاشدیم مجلس برای آقای خمینی.
بله
آقای خمینی هم مثل آدم قماربازی که دستش رو کرده باشه، ایشون ده برگاش رو کرد برای آقای خمینی. آقای خمینی آپوش چشمه زد که ایشون رو به اسم دیدار با برژنسکی که مسخره ترین چیز ممکن بود دیگه.
بله
نخست وزیر و وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه کشور دیدار نکنن و بعد چیکار بکنن؟ اون که جور نیست که.
بله
همه هم که الان هم بعدا هم آقای خمینی من وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه دیگه چیزی میکنم. اومد اون علم شنگری رو پا کرد و بگذاریم که قبل از اونم دو سوار آقای بازرگان استعفا داده بود، یعنی باز همون که قدرت نمیخواست. یعنی آقای احمدی نژاد شیش دستی چسته به قدرت، میگه آقا من انتخاب کردید اومدم اینجا، حاضرم نیستم به این مفتی ها برم. تو قربم همینه دیگه، یار وقتی میاد میگه آقا من رأی مردم دارم، پشترم نمیرم. آقا خمینی میگوش که در میکرد شما رو میخواد در بکنه بیرون، این محکمه مثل از آقای امیر انتظام قهر نمیکرد که. قهر نداریم که ما تو مسئله مصدق قهر نمیکرد که وامیشد برای دعوا دیگه، در صحنه سیاست شما قدرت میخواد پس بازش برای دعوا شد.
ولی جابر غی مصدق 14 سال خانه نشست،
خانه نشوندنش.
ولی به اصلا خودشان تلاشی برای به اومدن سرکار نداشت مگر اینکه مردم بخوان، نه ایشون به توسط نیروی قهریه یا نظامی بخواد کاری بکنه.
من دوباره این حرف رو با شما مشخص کنم، هیچ وقت کسی که میگه من قدرت میخوام به معنی نیست که نظام قهریه بخواد.
ولی خب ببینیم دو نوع دیگه در مقابل همه که آقای خمینیه.
ببین همین اندیشه ایست که شما الان تو من میگم تو جامعه ما جا افتاده، از بس که ما در اپوزیسیون قرار کردیم قدرت یه چیز زشت نگاش کردیم. قدرت همیشه زشت نیست، قدرت شما میتونید از طریق زشت به دست بیارید. میتونید از طریق جامعه دموکرات شما قدرت از طریق دموکراسی میخوام دست بیارید. شما
خب واقعی که بعنی قدرت نمیده، یکیش
میشه من نمیده،
یکیش میشه زور، یکی میشه توانایی.
من نمیتونم لغت ما داریم در فارسی به نام قدرت.
بله قدرت متاسفانه
اصلا قدرت سیاسی بهش میگه چون.
بله خب ممکنه حتی خب این لغت رو هم شاید روش خیلی کار نکردیم برای اینکه
قدرت سیاسی یعنی
بله.
قدرت توان من ترجمه قدرت، قدرت توان ترجمه زور نیست که، زور نفت روی قدرت تا من قدرت این کارو دارم، یعنی توان این کارو دارم. من
واقعا بعضی موقع میبینید که یک کسی میگه من قدرت برداشتن این سنگو دارم، یعنی
توان برداشتن.
یه موقع هم میگه قدرت اینو دارم با این مشت سرت بکوبم.
خب اون دیگه نه اون خدا اون هم یعنی توان این دارن که ببین.
خب پس اینجا معنیش میشه زور.
نه نمیگه زور آن دارم، اون اعمال منفیشه. قدرت شما به عنوان منفی میخوان به کارش برید. خود
اشکردم دیگه
پس قدرت یعنی توان. حالا من اگر اینو به صورت منفی بخوام به کارش ببرم، خب میشه قدرت، همیشه قدرت میشه به صورت منفی به کار بود. ولی قدرت در قرار نیست که من قدرت یعنی توان انجام یک کار. حالا توان این انجام، اگه شما بخوای عمل خوب انجام بدید عمل خوب انجام میدید، عمل بد باشه انجام میدید عمل بد انجام میدید.
بستگی داره کی انجام میده دیگه.
بله بله معلومه.
بله
بنابراین
من هم همین میخواستم این تفاوت بین مصدق
من میخوام
بله
قدرت میخوام. اصلا اگر کسی بگه من قدرت رو نمیخوام بعد دیگه وارد صحنه سیاست نشو، شما بی خودی وارد صحنه سیاست شدی. ولی این که حالا من این رو بخوام به در راه منفی به کار بارم مثلا دوم میشه. ولی شما باید قدرت بگیرید، مثل اینکه مثلا شما بگید من برای بریدن چاقو احتیاج دارم. خب این اول چاقو، حالا این که چاقو دستتون هست شکمه که باش پاره نکن، دستی که نبر باش هندونه رو باش ببرون مستاستان دیگریه. شما احتیاج دارید به این که قدرت در صحنه در سیاست. شما تنها هدف نهاییش گرفتن قدرته. حالا بعد اینکه شما اگه این قدرت رو گرفتی سیاست فاسد داشتی، خواستی زور بگیر، خواستی چپاول بکنه، خواستی قدرت در راه منفی به کار برید، اون داستان دیگری.
بله
ولی فرض شما فقط توسط قدرت میتونن.
بله تو را تیشه دادن که هیزم کنی، ندادن که بنیاد.
بله خب شما بله دیگه، شما خیلی مثال خوب زدین دیگه. شما میخوام بریم بیرون برای هیزم کنی، بعد تیشه داشته باشید. حالا اگه تیشه رو شما تو را برش رسید زدی تو سر همسایتون، خب اون داستان دیگری هستش. تیشه دستت اومده و شروع میکنی توسط این قارت میکنه داشته، ولی در صحنه سیاست میباید شما قدرت داشته باشید. قدرت داشته باشید ذات سیاست منتفیست. یعنی اگر من اصلا قدرت نداشته باشم کار سیاسی نمیتونم انجام بدم. قدرت که داشته باشم کار سیاسی انجام میدم، حالا یا منفی انجام میدم یا مثبت. این بخش دومشه.
بله.
ولی اگر قدرت نباشم اصلا کار سیاست نمیتونم انجام بدم. هیچ مثل که مثلا من پول نداشته باشم خرید نمیتونم بکنم. حالا وقتی پول داشتم میرم خرید میکنم، حالا ممکنم جنس خوب بخرم، ممکن جنس بد بخرم، اون داستان دومی هستش. ولی اول اینکه خرید منهای پول انجام نمیشه. اینجا هم سیاست منهای قدرت معنی نداره که تو چیست.